بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با بحث اجرت بر قناع بود، که اجرت بر قناع آیا جایز است یا جایز نیست. در این بحث عرض شد که قناع محرم داریم و قناع محلل. مثلا در عروسی قناع استثناء شده و مورد قبول اکثر و مشهور قرار گرفته، اون قناع محلله. در غیر از عروسی حالا جاهایی رو بعضی ها استثناء کردند، بعضی ها استثناء نکردند، ولی بالاخره قناع محرم داره و محلل داره. اجرت بر قناع محرم حرام است و اجرت بر قناع محلل جایزه. اون قناعی که حلاله، مثل مجالس عروسی، اون قناع اجرت بر اون هم حلاله. در اینجا یه فرمایشی از مرحوم امام نقل شد که در مکاسب محرمه امام یه مطلبی رو فرمودند. در ابتدا توضیح بدیم فرمایش مرحوم امام رو و بعد ببینیم آیا قابل پذیرش هست، میتونیم قبول کنیم فرمایش مرحوم امام رو یا نه. فرمایش مرحوم امام این است که محرماتی که مقارنات قنا هستند و همراه با قنا محرماتی گاهی وجود داره، این محرمات دو قسمند. یک قسم محرمات خارجیه هستند و یک قسم محرماتی که متحدند با قناع. توضیحش این است که فرض کنید بر این که اگر قناع همراه با فحش باشه، همراه با کذب باشه، یعنی اشعاری میخونه که همش کذب است، اشعاری میخونه که همش فحشه، این اتحاد وجودی داره و به نتیجه غناء محرمی است که اون محرم متحد با غناست، قابل تفکیک نیست، نمیتونیم از غنا جداش بکنیم. یعنی اون چی که در خارج غنا هست همون فحش است و همون دروغ است و همون تهمت است، و که اینها المتحد وجودن مع الغنا. مرحوم امام میفرماید اگر غنا به این نحو باشه که متحد با محرم باشه، مثل غنایی که فحش باشه یا دروغ باشه یا تهمت باشه، این غنا حرامه، اجرت بر اون هم حرامه. اما اگر یک قنایی است که عرض کنم بر این که همراه با یک حرامیه، اما اون حرام متحد با غنا نیست. یعنی اینطور نیست که با غنا وجود خارجیش یکی باشه، مثل دخول الرجال علی النساء. وقتی دخول الرجال میشه این غنا یه مطلب، دخول الرجال یه مطلب جداییست، اون وجودن متحد نیستند، اتحاد وجودی ندارند. غنا یه مطلبی است که این آقا یا این خانوم داره میخونه، دخول الرجال یه مطلب جدایی است که یه مردی میاد وارد مجلس میشه. این حرامه، ولی حرامی نیست که وجودش با اون اشعار اتحاد داشته باشه. مثل فحش، وقتی با اشعار فحش، کذب، تهمت زده میشه اتحاد وجودی داره. یعنی این اشعار همان، تهمت هم همان، عیناً خارجاً. ولی دخول الرجال یه چیز جداییست، داره میخونه، اشعار خوبی هم داره میخونه، ولی حالا یه مردی آمد داخل شد. دخول الرجال علی النساء محرمون، اما محرمون لا یتحد مع الغناء، با غنا اتحادی ندارد. یا فرض کنید که یک کسی داره ضرب بالاوتار میزنه، تار میزنه، این آلات موسیقی رو داره استفاده میکنه، اونم داره غناشو میخونه، اون غنا یک مطلب جدایی است، اتحاد وجودی نداره، میتونه جدایی از این باشه. این برای خودش موسیقی میزنه، اونم برای خودش غنا میخونه، و اینها اتحاد وجودی با هم ندارند. دو وجود جدایی هستند، ولی در آن واحد هر دوشون دارن موجود میشن. این یه وجوده، اون یه وجوده. اگه اون بیفته سکته بکنه تمام میشه، این کار خودشو ادامه میده، اون تمام میشه. اتحاد ندارن با هم، اتحاد وجودی ندارند. مرحوم امام میفرمایند اگر غنا همراه محرمی باشه که با او اتحاد وجودی ندارد، مثل ضرب بالاوتار و مثل دخول الرجال علی النساء، این اتحاد ندارن. در اینجا غنا اگر محلل شد اجرتش هم صحیحه، چون غنا حلاله، تو مجلس عروسیه، برای عروسی داره میخونه. شما خودتون میگید غنا عروسی حلاله، پس اجرتش هم حلاله. حالا یه کسی یه کار حرامی رو اونجا انجام میده، ضرب بالاوتار میزنه، به این چه ربطی به این نداره، اون داره یه کار حرامی رو انجام میده. یه مردی اومده داخل شده، اون کار حرامی رو کرده که داخل شده، ولی این غنا رو حرام نمی کنه و اجرتش هم حرام نمی کنه. این فرمایش مرحوم امامه که با دید فلسفی خودشون آمدن این مسئله رو تفکیک کردن و جدا کردن، گفتن محرم دو جوره، یه محرم متحد داریم، یه محرم غیر متحد. المتحد و خارجن معهو، متحده یه این که جداست خارجن. اگر در غنا فحش باشه، اباطیل باشه، کذب باشه، این المتحد وجودن مع الغنا، غنا میشه محرم، اجرتش هم میشه محرم. اما اگر نه ضرب بالاوتار باشه، اون وجودش منفک، جداست، منحاز و ممتاز، جدای از اوست، فرق میکنه با غنا، اون یه حرامه، اون یه حرام. درسته در یک آن هر دوش انجام میشه، ولی اتحاد وجودی ندارن. چون اتحاد وجودی ندارند، پس بنابراین حرمت این ضرب الاوتار سرایت به غنا نمی کنه. او غنایش حلاله، اجرتش هم حلاله، این ضرب الاوتار حرامه، اجرتش هم حرامه. بعد می فرمند البته احتیاط اینه که اجرت نگیره، در این موارد هم احتیاط می کنند، ولی فتوا اینه که فتوای مرحوم امام این است که اگر حرام غیر متحد باشه این غنا رو حرام نمی کنه و اجرتش رو هم حرام نمی کنه. ما به نظرمون می رسه که این فرمایش مرحوم امام با کمال دقتی که شده و حرف دقیقی هم هست در اینجا، ولی مجموعاً ما نمیتونیم این فرمایش رو بپذیریم. چرا؟ به خاطر اینکه روایاتی که در باب غنا آمده غنای حلال رو با غنای حرام جدا کرده و به صراحه در روایات ائمه علیهم السلام صراحتن دارد که مالم یدخل الرجال علی النساء. خب ما سوالمون اینه از مرحوم امام، آیا دخول الرجال علی النساء این باعث چی میشه؟ این یه حرام جداییه، یه مردی اومد داخل شد، داخل مجلس زنانه شد، این مرد که داخل مجلس زنانه شد این یه گناهیست که اون مرد انجام داده، تکلیف غنا چی میشه؟ غنا حلاله یا حرامه؟ چه جواب میدید؟ الان غنا محلله یا محرمه؟ این غنا محرمه طبق خود روایت، متن روایت. بحث محرم خارجی شما میفرمایید، میگید بله محرمون، اما محرمون خارجی لا یرتبطو بالغنا. ما میگیم چی؟ ما میگیم این محرم خارجی خود غنا رو چکار کرده؟ حرامش کرده. وقتی خود غنا رو حرام میکنه میشه الغنا المحرم، این غنا محرم اجرتش هم میشه حرام. یا ضرب بالاوتار، ما سوال میکنیم در متن روایت داشت مالم یزمر به، یعنی غنا همراه با مزمار نباشه. خب اگر غنا همراه با مزمار شد اون غنا شخصا منهی و عنهه، نهی بهش تعلق گرفته. وقتی نهی بهش تعلق گرفته خود اون غنا میشه حرام، نه بحث مزمارشه. مزمار که حرامه، ولی خود اون غنا حرام میشه. مالم یزمر به صراحتا روایت دست داره، مالم یعصب به، مالم یزمر به. خب اگر این باشه، نهی واقعا تعلق گرفته باشه، خود غنا میشه محرم. وقتی خود غنا شد محرم، اجرت بر محرمم حرامه، اجرتش هم میشه حرام. پس این تفکیکی که شما فرمودید ممکنه در بعضی جاها درست باشه که این محرم متحده. مثلا فرض کنید که یک کسی میاد یه جنسی رو داره میفروشه به صورت نامحرم، به بدن نامحرم هم داره نگاه میکنه، این بیعش حرامه، اما حرامیست که متحد نیست، یعنی این بیع مالکیت رو ایجاد میکنه، داره نگاه میکنه توی سینه زن نامحرم داره بیع میکنه، بیع انجام میده، این بیعش حلال یا حرامه؟ بیع شما میگید جداست، چون این یه حرامه، این یه امر جایزه، بیعش جایزه ولی نگاه کردنش به نامحرم حرامه. خب این که میگید جایزه و حرامه و تفکیکش میکنید حرف درستی. بله این یه حرامه، اون یه حلاله، حلالش درسته، بیعش درسته، گناهش هم به جای خودش. اینجا فرمایش مرحوم امام اینجا پیاده میشه که متحد نیستن با هم، ولو در یه زمان داره یک گناه واقع میشه همراه با یک حلال، اما این اتحاد باعث میشه که این حکمش جدا باشه. میگیم شما یک کارت حلاله که داری بیع میکنی، یک کارت حرامه که داری نگاه به نامحرم میکنی و به هم ارتباط نداره. بیعت صحیح، مالک هم میشی، پول رو مالک میشی، اون آقا هم جنس رو مالک میشی. اینجا فرمایش امام خیلی حرف فرمایش خوبیه، چون اتحاد وجودی ندارن. اما تو ما نحن فیه به نظر ما، چون روایات به صراحه آمدن ائمه علیهم السلام تصریح کردند، یکی مسئله مالم یدخل الرجال علی النساء رو، یکی مسئله مالم یزمر به رو، اینها جز محرماتی است که سرایت میکنه به خود غنا. یعنی خود غنا ذاتش میشه محرم، ذاتش وقتی شد محرم میشه الغنا المحرم، اجرته محرم، اجرتی بر این غنا حرامه. وقتی مرد اومدن تو زنا، این غنا دیگه حرام شد. وقتی غنا حرام شد اجرت، حالا به قول شما اگر تفکیک بخواید بکنید، مثلا یه ساعت خونده هیچ مردی نیامده، یه ساعت دیگه هم خونده مردا اومدن داخل شدن، بر اون یه ساعت اولش اجرت میتونه بگیره، اما بر یه ساعت دومش اجرت نمیتونه بگیره، چون مردا اومدن داخل شدن. این غنایی که مشروط بود که لم یدخل الرجال علیها، رجال آمدن داخل شدن، غنا میشه محرم، اجرتش هم میشه محرم. لذا ما چند اشکال به مرحوم امام در اینجا بیان کردیم که اولا غنا وقتی محرم شد اجرتش حرام میشه و در اینجا مورد نهی صریح روایاته که در ذیل فرمایش مرحوم امام ما در اینجا بیان کردیم. نکته دیگری که مطرح این است که تعلیم و تعلم غنا چطوره؟ خان غنا رو میخوان یاد بدن، یک کسی معلم غناست، یه دم میخوان برن در درس شرکت بکنن، تعلیم پیدا بکنن، تعلیم و تعلم، این جایزه یا جایز نیست؟ جوابش این است که دو صورت داره، یکی این که تعلیم به وسیله غنا خوندن حاصل میشه، یعنی باید غنا بخونه تا اینا یاد بگیرن. خب این غنا خودش حرامه، چجوری خود غنا بخونه تا اینا یاد بگیرن؟ میخواد غنا به اینا یاد بده، چجوری میخواد یاد بده؟ ای غنا بخونه اینا هم یاد بگیرن، اگه این باشه که حرامه، این تعلیمش حرامه، تعلمش هم حرامه، چون لازمش اینه که غنا رو بشنوند و غنا رو بخونند. تعلیمش خوندن میخونه، اینا هم یاد میگیرن، تعلیم و تعلمش حرام. یه موقعی است که نه، غنا رو به صورت قواعد بیان میکنه، میگه قواعدش اینه که اگر خواستید غنا بخونید این قاعده رو باید مثلا بلد باشید. یه قواعدی میگه که میتونه روی مثلا تخته پیاده کنه که قاعدش اینه، این کار اولتون باشه، این کار دومتون باشه. این قواعدی است که غنا لازم نیست بخونه، فقط قواعدش رو بیان میکنه. قواعد غنا که مستلزم با خوندن غنا نیست، غنا نمیخونه، ولی قواعدش رو یاد میده. و غنا هم بر دو قسمه، غنا محرم و غنا محلل. این آقا میگه آقا من میخوام یاد بگیرم غنا رو و میخوام غنا محلل رو بخونم. تو مجالس عروسی کار نیست، بیکاریه، منم میخوام یاد بگیرم بتونم یه شغلی داشته باشم، یه درآمدی داشته باشم، تو مجلس عروسی برم بخونم، غنا بخونم، غنا رو میخوام یاد بگیرم. تو مجلس عروسی هم علما فرمودن غنا جایزه، منم میخوام غنا رو یاد بگیرم برای مجلس عروسی. غنا محلل، غنا محلل، این اگر با قواعد صوت باشه، نه این که با خوندن، با خوندن غنا، تو خوندن غنا حرامه، استماعش هم حرامه، ولی با قواعد، قواعد غنا رو بهش یاد میده، اینم با همین دستورات این میتونه اون قواعد غنا رو یاد بگیره. و آدم متدینیه، میگه من فقط تو مجلس عروسی میخوام بخونم، که علما اجازه دادن که در مجلس عروسی غنا جایزه. موسیقی هم هیچ نیست، خلافم نمیگم، اشعار عرفانی خیلی عالی رو یاد میگیرم، تو مجلس عروسی میخوام بخونم، یه پول حلالی رو به دست بیارم. حالا تعلیمش و تعلمش چطوره؟ در صورتی که غنا خونده نمیشه ولی قواعدش رو بیان میکنن، میگن پای تخته مینویسه قاعده اول اینه، قاعده دوم اینه، قاعده سوم اینه، قواعد غنا رو تعلیم میده ولی خود غنا خونده نمیشه، یعنی محرمی ایجاد نمیشه. و اینا هم آدم های متدینی هستن، گفتن بذارید ما متدینا بریم و میدون رو برای افراد فاسق و فاجر عرض کنم تنگ بکنیم، ما باشیم که نیان همه افراد فاسق و فاجر رو ببرن تو مجالس. یه عده آدم های متدین خیلی هم صدای عالی میان، از اشعار عرفانی عالی میخونن تو مجالس عروسی، مجلس رو گرم میکنن، همه خوششون میاد، هیچ حرامی هم تحقق پیدا نمیکنه. اجازه بدید یه عده‌ای توی حوزه علمیه فرض کنید اینو یاد بگیرن، بلد بشن، فرض کنید یا در یک مجمعی این اتفاق بیفته، آیا این شرعاً جایزه یا جایز نیست؟ غناء حلال در عروسی مشهور اجازه دادن، مشهور علما. خب این غناء حلال رو کی باید بخونه؟ آدم متدین باید بخونه دیگه، چون آدم غیر متدین میاد موسیقی میاره، کارهای خلاف شرع انجام میده، ولی یه آدم متدین خوب حزب اللهی غنا رو بلد شده و با اشعار عرفانی توحیدی خیلی عالی میاد این کار رو به قشنگی انجام میده. این شرعاً جایزه یا جایز نیست؟ آمدن گفتن بله، اگر هیچ حرامی تحقق پیدا نکرده، یعنی اونی که میخواد یاد بده خودش غنا نمیخونه، چون اگه بخونه حرامه، اینم غنا نمیخونه، نه معلم نه متعلم، هیچ کدوم غنای خارج تحقق پیدا نمیکنه، فقط قواعد رو بیان میکنه، استاد قواعد رو بیان میکنه، اینم قواعد رو یاد میگیره، تا اینجاش که حرمتی نداره، باقیش هم مربوط به خودشه، قول داده و ادعا کرده به حسب ظاهر که من میخوام عرض کنم متدین باشم و میخوام خلاف شرعی انجام نشه، غناء محلل رو در جامعه انجام بدم، در مجالس عروسی بیام این غنا رو بخونم و مورد توجه همه قرار بگیره و مجلس منزه از گناه باشه، موسیقی نباشه و دخول رجال بر نساء نباشه. منم شرط میکنم که دخول رجال بر نساء نباشه، عرض کنم بر این که مزمار نباشه، موسیقی نباشه، من ولی خب با اون صدای خوبم میام این اشعار رو در مجلس عروسی میخونم. این جایزه یا جایز نیست؟ تعلیم و تعلمش مدن گفتن بعضی ها که جایز، اشکالی نداره اگر واقعا تمام شرایطش منظم باشه و محلل باشه و جایز باشه، اشکالی نداره و میتونیم در اینجا این رو بگیم. البته اکثر علما به طور مطلق آمدن فرمودن تعلیم و تعلم غنا حرامه، تفصیل ندادن، اما بعضی ها هم آمدن این تفصیل رو دادن، مثل مرحوم محقق خویی خب شخصیت بزرگواری مثل آیت الله خویی آمدن فرمودن اشکالی نداره، اگر شرایط رو درست انجام بدن میتونن یه قناع حلالی رو تعلیم بدن و این قناع حلال باعث بشه که بلکه انشاءالله جلوی حرام گرفته بشه. مرحوم مامقانی، مرحوم محقق خویی و دسته ای از علما آمدن این مطلب رو بیان کردن و به نظر میرسه که حرف درستیه از نظر قواعد عرض کنم فقهی، این حرف درستیه، یعنی نه در تعلیم محرمی تحقق پیدا کرده نه در تعلم محرمی تحقق پیدا، چون قناع تحقق پیدا نکرده، فقط قواعد بیان شده، لذاست که اشکالی نداره. اینم که میگه من تعهد میدم که در جای حلال ازش استفاده کنم، در جای حرام استفاده نکنم، لذاست که هیچ نمیتونیم بگیم شرعاً مسلمانه و میگه هدف من اینه، نمیتونیم بیاییم بگیم که اشکال داره. فرمایش محقق خویی به نظر ما فرمایش درستیه و هیچ اشکالی برش وارد نیست. اگر اجازه بدید فرمایش مرحوم امام رو براتون بخونیم در صفحه 510. در صفحه 510 وسط صفحه القول الرابع قال الامام ان الاحوت عدم جواز اخذ الاجر للتقني المتحد خارجا مع محرمين. این المتحد یعنی چی؟ یعنی اون حرامی که با غنا چی شده؟ متحد شده. مثل چی؟ غنا میخونه فحش میده، تهمت میزنه، دروغ میگه، این غنا همراه با چیه؟ با محرمه و حرامیست که متحده، یعنی غنا همان و دروغ همان، غنا همان و کذب و فحش و تهمت همان، متحده، جدای از هم نیست، مثل دخول الرجال نیست که دخول الرجال جداست از غنا، این داره میخونه یه مردی هم داخل میشه، این اتحاد وجودی ندارد، جدایی از همه. ایشون میفرماید الاحوت عدم جواز اخذ الاجر للتقنی المتحد خارجا مع محرم کالتقنی بالکذب والفحش. نعم لا بأس بأخذ الأجر للغناء وإن اقترنت معه المحرمات الخارجية. اما اگر محرمات خارجیه بود که جدای از غناست ولی مقارنه با غناست ولی جداست، داره میخونه یه مردی وارد شد، اون غناش حلاله چون مجلس عروسیه، دخول اون مرد حرامه، چرا اومده داخل زنها شده، اون یه گناه دیگریه. کما لوکان مقترنن به آلات لحن، یه نفر داره موسیقی میزنه یه نفر هم داره غنا میخونه، این غناش حلاله اون موسیقیش حرامه. و این کانتل، ببینید دیگه اینجا پا رو بالاتر گذاشته مرحوم امام، میگه و این کانت المغنیه زاربتن لها، خودش داره میزنه، خودش هم غنا میخونه هم خودش موسیقی رو میزنه، برای موسیقی 50 تومن بهش میدن، برای غنا هم 50 تومن، اون 50 تومن غناش حلاله، 50 تومنی که برای موسیقی میگیره حرامه. فرض کن یه نفره دوتا کار میکنه، هم غنا میخونه هم موسیقی میزنه، گفتن 100 تومن برای موسیقی بهت میدیم 100 تومن هم برای غنا بهت میدیم. خب حالا کار که تمام شد بهش میگن آقا ما 100 تومن موسیقی رو باید بهت بدیم، نمیتونیم بهت بدیم چون حرامه، امام فرموده حرامه، ولی 100 تومن غنا رو بهت میدیم. چرا؟ چون غنا حلال بود توی مجلس عروسی، غنا حلاله، موسیقی حرامه. پول موسیقی رو نمیدیم، پول غنا رو میدیم. بفرماد و ان کانت المغنیه ضاربتا لها مع تغنیها، داره غنا میخونه با آلات موسیقی هم داره موسیقی میزنه، یجوز اخذهی فی مقابل تغنیها، اون پولی که در مقابل غناس بهش بدید، اما اون پولی که در مقابل موسیقی بهش ندید، ولو یه نفره. یعنی میخواد بفرماید ایشون که اتحاد وجودی هم دارن، الان اتحاد وجودی هم برقرار شد، اما این اتحاد وجودی چون دو حیثیت داره، حیثیت غنا و حیثیت ضرب بالاوتار، حیثیتش جداست، مثل اجتماع امر و نهی میمونه که اگر قائل به جواز اجتماع شدیم نماز میخونی، قصب هم داری میکنی تو خانه قصبی. اگه اونایی که میگن نمازش درسته، میگن هم ثواب کردی چون نماز خوندی، هم گناه کردی هم چون قصب کردی. اگر گفتیم اجتماع امرونه جایزه، این حالت رو پیدا میکنه، هم شما ثواب کردی که داری نماز میخونی باریکلا، هم قصب میکنی کار حرامی داری انجام میدی. اتحاد وجودی هم دارن، منتها حیثیتشون دوتاست. من حیث انه صلاتون، کار خوبیه باریکلا، واجبه. من حیث انه قسمون، کار بدیه، قبیحه. خب اینجا هم همینطور، این داره هم غنا میخونه هم ضرب بالاوتار میزنه. من حیث این که غنا میخونه کارش حلاله چون در عروسیه، من حیث این که ضرب بالاوتار میزنه کارش حرامه و جایز نیست. اجرتش هم دو قسم میشه، یه قسمش حلال یه قسمش حرام. خب اینم فرمایش مرحوم امام، لل عمل المحرم المقارن له، یعنی حتی عمل مقارنش هم نیست، متحدم شده، یه نفره داره هم موسیقی میزنه هم غنا میکنه. ایشون میفرماد حیثیت دوتاست، چون حیثیت دوتاست به این عنوان جایزه به اون عنوان حرامه. ببینید اونایی که حرمت نفسی میگن در غیر مجالس عروسی میگن حرامه، تو مجلس عروسی استثناء شده دیگه، امر اعتباریه دیگه، امر اعتباری تغییر میکنه به خصوصیات مختلفه. خب قبل از عروسی نبود، حرام بود، حالا عروسی شده شارع فرموده حلال، اشکالی نداره، درست؟ حالا بحث اینه که شارعی که فرموده حلاله، خودش میفرماد لم ید مالم ید خلف رجال علم نسان، خودش میفرماد مالم یوز مربه، خود شارع میفرماید. بحث اینه که شارع خودش دستور داده میگه مالم ید حلاله، مالم ید خلف رجال علم نسان. خب این وقتی خودش این قید غنا رو میاره میگه غنا حلاله، مالم ید یعنی اگه یدخل شد دیگه این غنا حرام میشه. نه این استثناء هم در اینجاست، امر اعتباریه دیگه، استثناء شاره، شاره استثناء کرده غنا حرام مطلقا الا در عروسی، عروسی هم که استثناء شده فرموده مالم یدخل رجال علی النساء. شما چی میفرمایید دیگه؟ شارعه دیگه، امام صادقه میفرماید بر این که غنا حرام در عروسی حلال، مالم یدخل رجال علی النساء و مالم یزمر به.
چه پس که حرامه و اشکال داره
ببینید شما جواب ما رو بدید. شما تمام فرمایشات مرحوم امام خب گفتیم دیگه، صاحب جواهر هم همینو شاید میگه، ولی ببینید اونی که ما میگیم، میگیم در متن روایت وارد شده. اینو چیکار میکنید؟ یه موقع روایت نداشتیم، حرف شما درست، گفتین یه گناه جداییه، اون مثل که کسی که داره جنسی میفروشه به زن نامحرم هم نگاه میکنه، جدای از همه. بله ما داریم، خیلی موارد داریم، اما بحث اینه که اینجا خود متن روایت میفرماد غنا در عروسی در صورتی جایز است که لم یدخل الرجال علی النساء. خب شو من از شما میپرسم، شما اینو چجوری معنا میکنید؟ آیا غنا حرامه یا مقارنش حرامه؟ یا خود غنا حرام میشه؟ شما نمیتونید بگید مقارنش حرامه، خودش حلاله، اینو دیگه نمیشه بگیم. وقتی دخول الرجال علی النساء شد، خود غنا میشه حرام، یعنی خود بی میشه حرام. ربوی که شد خود بی میشه حرام، بی ربوی که شد خود بی میشه حرام. اینجا خود غنا شده حرام. مالم یزمر به و مالم یدخل الرجال علی النساء، یعنی اون فرمایش که تفکیک بکنیم و جدا بکنیم و اینا، اگر این روایت نبود خب بله میگفتیم اون یه گناه جداییه، اینم یه ثواب جداییه، اون ثواب داره اون گناه داره. ولی وقتی که خود روایت میفرماید غنا در عروسی استثناء شده، الا الاعراس الا المقنیت فی الاعراس مالم یدخل الرجال علی النساء، این معناش اینه که اگر رجال بر نساء داخل شد دیگه اون غنا میشه حرام.
یعنی ممکن نیست در روایت مثلا یک قسمتی رو بحث علیت رو مطرح کنه و یک قسمتی رو بگه این حرامه این حلاله، یعنی منظوری که
بالاخره ببینید وقتی در متن روایت وارد شد ظهور در تعبدیت داره و ما به متن روایت باید استدلال بکنیم. ظهور روایت اینه، شما بخواید تفکیک بکنید میشه یه بحث جدایی، میشه توجیه، میشه خلاف ظاهر. ظاهر اینه که غنا حرامه در صورتی که رجال بر نساء داخل شده باشند، و همین هم هست، چون صدای زن و مرد میخواد بشنوه دیگه. الان وقتی مرد داخل شده خب صدای زن رو مرد رو دارن میشنوند، پس بنابراین این حرام میشه. این فرمایش مرحوم امامه. یه یلاحظ علیه ما داریم که آقایون یلاحظ علیه رو ببینید، بعد تذنیبات که تعلیم و تعلمه، اونم یه نگاهی بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.